بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصولی را که به عنوان مقدمه قاعده الواعظ کردن به اصل پنجم رسیدیم. در اصل پنجم فرمودن اگر شیئی به یک صفتی در مرتبه از مراتب واقع متصف شد، مستلزم نیست که به اون صفت در همه مراتب واقع متصف شود، و یا اگر شیئی به صفتی از حیثیتی متصف شد، مستلزم نیست که به اون صفت از حیثیات دیگر متصف بشود. در تتمه اصل پنجم به فرمان به این که این دو تلازم که انکار شده است مال اشیاء مرکب است نه مال اشیاء بسیط. یعنی اگر شی وجودش غیر از ماهیتش بود، مثلا ممکن است در مرتبه واقع یعنی وجود خارجی به یک صفتی متصف باشد و در مرتبه ذات به اون صفت متصف نباشد، یا اگر شیء دارای حیثیات گوناگون بود ممکن است به یک حیثیتی به صفتی از صفات متصف باشد، به حیثیت های دیگر به اون صفت متصف نباشد. پس اگر یک شیء طولاً و عرضاً دارای کثرت بود، این انفکاک راه دارد و این دو تلازم منفی صحیح است. تلازم منفی اول این بود که اگر شیئی به وصفی در مرتبه از مراتب واقع متصف شد، مستلزم نیست که به اون وصف در سایر مراتب واقع متصف بشود. تلازم منفی دوم این بود که اگر شیء به وصفی از یک حیثیت متصف شد، مستلزم نیست که به اون وصف از حیثیات دیگر متصف بشود. مثلا اگر انسان در واقع به وجود متصف شد، ملازم آن نیست که در مرتبه ذات هم به وجود متصف بشود. می توان گفت که در مرتبه ذات غیر از جنس و فصل او که حیوان ناطقن مثلا چیزی دیگر نیست و انسان غیر از حیوان ناطق چیزی دیگر رو ندارد و وجود را ندارد، گرچه در خارج متصفه به وجود است. این راجع به اعتبارات طولی یک شه که اینها مراتب واقعیت به شمار می روید. و اما اعتبارات عرضی، مثلا اگر گفته شد که سیب از اون جهت که دارای رنگ مشخص است این اثر رو دارد و از اون جهت که دارای این رنگ مشخص است اون طعم رو ندارد، این درست است برای اینکه سیب مرکب از حیثیات است، می شود طبق یک حیثیتی به صفتی متصف بشود و طبق حیثیات دیگر به صفت به اون صفت متصف نشود. پس اگر یک شیء مرکب بود، مثلا وجودش غیر از ماهیت بود، ممکن است به یک حکمی وجودن متصف باشد و ماهیتن متصف نباشد، و اگر چیزی دارای حیثیات گوناگون بود ممکن است طبق یک حیثیتی به صفتی متصف بشود به طبق حیثیت یا حیثیات دیگر به اون صفت متصف نشود. ولی اگر اون موضوع بسیط محض بود، یعنی وجودش عین ماهیت بود و همه حیثیات در او از یک جهت راه داشت، در اینجا این تلازم های منفی به انفکاک فرض صحیح ندارد. مثلا الف اگر وجودش عین ماهیت بود، دیگر نمیتوان گفت که الف از حیث وجود حکمی دارد و از حیث ماهیت فاقد اون حکم است. یا اگر الف بسیط محض بود، همه حیثیاتش عین هم بود، دیگر نمیتوان گفت الف از یک حیثیت دارای اون صفت هست و از حیثیت دیگر فاقد اون صفت هست. پس اینکه در اصل پنجم گفته شد اگر موضوعی به یک وصفی در مرتبه از مراتب واقع متصف بشود، مستلزم نیست که به اون وصف در جمیع مراتب واقع متصف بشود، این مال شیئی است که مرکب باشد به دارای مراتب گوناگون. و همچنین اگر گفته شد اگر شیئی به حیثیتی متصف شد، به حیثیت از حیثیات به وصفی متصف شد، مستلزم نیست که طبق حیثیات دیگر به اون وصف متصف باشد، این مال شیئی است که مرکب از حیثیات باشد. اگر چیزی بسیط محض بود یا به یک وصفی متصف نیست، یا اگر به وصفی متصف شد در جمیع مراتب به اون وصف متصف است، یعنی تلازم اول که در باره دیگران منفی بود در بارهشون مثبت است، این یک، و به جمیع حیثیات متصف است، یعنی این تلازم منفی در باره مرکب ها در باره این شیء بسیط مثبت است. و مطلبی را هم که قبلا بیان کردن که ممکن است در تناقض مفردات، تناقض به حسب حمل علا به حسب حمل فی تناقض نداشته باشند، این مطلب را هم می‌فرمان درباره مرکبات است. درباره بساید تناقض به حسب حمل علا تناقض به حسب حمل فی است. این را در اصل دوم بیان کردم. در اصل دوم فرمودن تناقض دو قسم است. قبلا هم اشاره کردن منتها این حکم را در اصل دوم بیان کردن. فرمودن تناقض دو قسم است، یک قسم در غذایا است، یک قسم در مفردات است. تناقض در غذایا به لحاظ صدق و کذب است. تناقض در مفردات را به دو قسم تقسیم کردن، یک قسم به حسب حمل مواطات، یک قسم به حسب حمل اشتقاق. حمل مواطات این است که این دو شیء بر امر واحد من حیثیت واحد صادق نیست، مثل حرکت و ثبات. حرکت و ثبات به حسب حمل علا با هم مناقضند، یعنی شیء واحد مفهوم واحد من حیثیت و مفهوم واحد هم ثبات بر او صدق کند هم حرکت، که بگوییم هازا ثبات و هازا حرکت به حسب حمل علا. چرا اینا تناقض دارن؟ برای اینکه اگر مفهوم سواد بر یک شی صادق شد، نقیض سواد بر او صادق نیست. چون نقیض سواد لا سواد است و لا سواد حرکت را در بر دارد، حرکت مصداق لا سواد است. اگر حرکت بر یک امری صدق کند، معناش آن است که هم سواد صادق است هم لا سواد. پس سواد و حرکت به حسب حمل علا تناقض دارند، ولی به حسب حمل فی تناقض ندارند. یعنی ممکن است در یک شی هم سواد وجود داشته باشد هم حرکت، مثل خرمایی که سیاه رنگ است و در حرکت کمی و کیفی سیرش ادامه میدهد. در این خرما هم سواد هست، هم حرکت هست، هم فیه سواد، هم فیه الحرکه. اما سواد و حرکت بر شیء واحد به حسب حمله علا صدق نمی کنن. سواد و حرکت به حسب حمله علا یعنی مباتاتی مناقض همان، ولی به حسب حمله فی یعنی حمله اشتراقی مناقض هم نیست. این را هم در اصل سوم بیان کردم. در این تتمه می فرمان اون چه که در اصل سوم بیان شد که گاهی دو امر به حسب حمله علا مناقضن و به حسب حمله فی مناقض نیستن، این درباره مرکبات است، وگرنه درباره بساطه محضه فرقی بین حمله علا و حمله فی نیست. یعنی اگر معلف مثلا بسیط محض بود، سواد و حرکت همونطوری که مفهومن بر شیء واحد صادق نیستن، مستاقن در شیء واحد هم وجود ندارن. زیرا اگر اون شیء واحد مثل علف بسیط محض بود، همه حیثیاتش این همان، یک حیثیت بیشتر ندارد. و اگر در این علف حیثیت سواد بود، حیثیت لا سواد دیگر نیست. دیگر ممکن نیست این علف هم سواد داشته باشد هم حرکت، که بگوییم سواد و حرکت به حسب حمله فی در علف تناقض ندارد. این چنین نیست، برای اینکه علف دارای دو حیثیت نیست که از یک حیثیت اسود باشد از یک حیثیت متحرک، بلکه علف چون بسیط است حیثیت سوادش جمعی حیثیات او را تأمین می کند. و دیگر ممکن نیست که در علف یک حیثیت باشد به نام سواد، یک حیثیت باشد به نام حرکت. چون حرکت لا سواد است، لازمش آن است که در علف هم حیثیت سواد باشد هم لا حیثیت، و این جمعش محال است. بنابراین اون چه که در اصول گذشته مطرح می شد که ممکن است متناقض ها تناقض بحث به حمل علا تناقض بحث به حمل فی نداشته باشن، مال مرکبات است نه بساید. اون چه که گفته شد اگر شی به یک وصف به لحاظ مرتبه از مراتب واقع متصف شد، لازم نیست که به همون وصف در مراتب دیگر متصف باشد، این مال مرکبات است نه مال بساید. و اگر گفته شد که اگر چیزی به وصفی طبق حیثیتی متصف شد، لازم نیست که به اون وصف طبق حیثیت‌های دیگر متصف بشود، این مال مرکبات است. وگرنه بسیط محض که وجودش عین ماهیت است، یا یک صفتی را اصلا ندارد، یا اگر واجد اون صفت است در جمیع مراتب با جمیع شون اون صفات را داراست. در این خلال یک نقدی بر پیشینیان داشتن که مرحوم محقق داماد استاد مرحوم صدر متعلین هم موافق نظرات پیشینیان بود. در اون نقد نظر مخصوص استادشون رو ذکر نکردن، بلکه حرف پیشینیان رو نقد کردن که اون حرف مورد قبول مرحوم محقق داماد بود. لذا همون عبارتی را که مرحوم میر در قبسات ذکر کردن به عنوان قبول، مرحوم صدر متعلین همون عبارت رو نقل کردن به عنوان نقد، که باید به اون هم برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این اصول را برای اون ذکر می کنن که ثابت کنن از واحد محض جز واحد صرف چیزی صادر نمی شه، که از صفحه 192 شروع شده بود. اصل اول درباره تقابل سلب و ایجاب بود که رو معنا کردن. بعد فرمودن تقابل سلب و ایجاب به دو قسم تقسیم می شود، تناقض در قضایا و تناقض در مفردات. اصل دوم آمدن بین تناقض به حسب حمل علام و تناقض به حسب حمل فی فرق گذاشتن. اصل سوم حیثیات را معنا کردن. در اصل چهارم احکام حیثیات را ذکر کردن. در اصل پنجم دو مطلب رو بیان کردن. مطلب اول این که اگر موضوعی به صفتی متصف شد به لحاظ مرتبه از مراتب واقع، مستلزم نیست که به اون صفت در جمیع مراتب واقع متصف شود. مرتبه ذات، مرتبه خارج، مرتبه ذهن، اینا مراتب واقع به شمار می رود. مطلب دیگری که در اصل پنجم ذکر کردن این بود که اگر موضوعی به صفتی به لحاظ حیثیتی متصف شد، لازم نیست که اون موضوع به اون صفت به لحاظ حیثیات دیگر متصف شود. اونگاه در این فعضا تقرر هازان نهولو دارن توضیح میدهن اون چه که ما در اصل پنجم گفتیم و همچنین اون چه که ما در اصل دوم گفتیم مال مرکبات است نه مال بساید. این سه مطلب را اختصاصی به مرکب میدن نه بساید. هنوز وارد قاعده الواحد نشدن. نه یعنی اذا تقررت حاضر اصول فنقولو، نه، وقتی این اصل پنجم، این تتم برمان تتمه اصل پنجم است. این دو مطلبی که ما در اصل پنجم گفتیم مخصوص مرکبات است و همچنین اون یک مطلبی که ما در اصل دوم گفتیم مخصوص مرکبات است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 202. فاذا تقرر هذا نقول اذا تصف موضوع بسیط الذات من جمیع الوجوه، اگر موضوعی ذاتن بسیط بود، اونها پشت نشستن اذا تصف موضوع بسیط الذات من جمیع الوجوه به صفت من الصفات فیجب ان یتصف بها به جمیع الاعتبارات و فی کل مرتبت من مراتب نفس الامر. یعنی این دو مطلبی که در اصل پنجم گفتیم مخصوص به مرکب است نه بسیط. اگر موضوعی من جمیع الجهات بسیط بود، یعنی وجودش عین ماهیت بود، او دارای مراتب نیست، برای اینکه دارای یک مرتبه است. موضوعات مرکب مرتبه ماهیتشون غیر از مرتبه وجود است، ولی اگر چیزی بسیط محض بود وجودش عین ماهیت بود، هم مرتبه ذاتش عین مرتبه وجود است، هم مرتبه ذهنش عین مرتبه خارج است. اون چیزی که وجود محض است وجود ذهنی ندارد، یک، ماهیتش عین هویت اوست، دو. پس اگر موجودات مرکب مرتبه ذات دارن، مرتبه خارج دارن، مرتبه ذهن دارن، وجود بسیط محض همه اینها عین هم است. و اگر وجود مرکب حیثیات و گوناگون دارن، بسیط محض حیثیت واحد دارد. لذا می فرماین اذا تصف موضوع بسیط الذات من جمیع الوجود، هم از لحاظ اعتبارات طولی بسیط است، هم از لحاظ اعتبارات عرضی، که این ناظر به دو مطلب است. اگر موضوعی این چنین متصف بشود به صفت من الصفات، فیجب ان یتصف اون موضوع به اون صفت به جمیع الاعتبارات عرضی و فی کل مرتبت من مراتب نفس الامر طولی، یعنی در مقام ذات، در مقام خارج، در مقام ذهن، اینا عین همه، چین که حیثیات و گوناگون هم این همه. پس فلذی سبق، این دو مطلبی که ما در اصل پنجم گفتیم، فلذی سبق بیانه، این دو مطلب مربوط به بسیط مرکب است نه بسیط. به دنبال این میفرمون اون چرا هم که ما در اصل دوم گفتیم که تناقض بحث به عمل علا با تناقض بحث به حملی فرق میکنن، اون هم راجع به مرکبات است نه بسائط. فلذی سبق بیانه، سبق بیانه در اصل دوم بیان شد. اصل دوم را صفحه 196 بیان کردن. فلذی سبق بیانه من ان المتقابلین به حمل علا قد لا یکونان متقابلین به حسب وجود فی کر رائحت و لون المجتمع این فی موضوع مثل تفاحه التي وجدت فيها رائحه و لون و لون لا رائحه انما يستقيم ذلك اذا لم يكن الموضوع واحدا صرفا و الحيثيات فيه واحده. یعنی همونطوری که این دو مطلب اصل پنجم مال مرکب است به شامل بسیط نمی شود، اون یک مطلبی هم که در اصل دوم گفتیم مال مرکب است، مال بسیط نیست. در اونجا گفته شد که تقابل و تناقض به حسب حمل علا غیر از تناقض به حسب حمل فی هست. مثلا حرکت با لا حرکت به حسب حمل فی مناقضند، یعنی در یک شی هم حرکت باشد هم لا حرکت مناقضند، ولی حرکت و لا حرکت به حسب حمل علا مناقضند، به حسب حمل فی مناقض نیستند. یعنی یک شی هم حرکت باشد هم لا حرکت، اینا مناقض همند. اما در یک شی فی شیء واحد هم حرکت باشد هم لا حرکت محال نیست، برای اینکه در یک شیء مرکب من حیثیات حرکت وجود دارد و سواد هم وجود دارد که سواد مصداق لا حرکت است. این را در اصل دوم بیان کرده. می‌فرمان اون چرا که ما در اصل دوم بیان کردیم که من ان المتقابلین به حمل علا، یعنی حمل مواتات، قد لا یکونان متقابلین به حسب وجود فی، یعنی حمل اشتقاق، مثل رائحه و لون، که اینها به حسب حمل علا تقابل دارن به حسب حمل فی تقابل ندارن. یعنی مفهوم واحد، مفهوم واحد هم علا هم لون باشد هم رائحه، این مستحیل است که معنا و مفهوم واحد هم لون باشد هم رائحه. مفهوم واحد اگر لون است، لون است، دیگر رائحه نیست. اما در شیء واحد ممکن است هم لون باشد هم رائحه، که رائحه لا لون است. اینها به حسب حمل فی تناقض ندارند، به حسب حمل علا تناقض دارند. قد لا یکونان متقابلین به حسب وجود فی کر رائحت و لون المجتمعین فی موضوع مثل تفاحه‌ای که در این تفاحه هم رائحه وجود دارد هم لون و لون لا رائحه است. پس لون و لا لون در سیب وجود دارد، اما لون و لا لون بر مفهوم واحد حمل اولی ذاتی ندارند. می‌فرمان این مطلب هم که در اصل دوم گفته شد، انما یستقیم ذالکه اذا لم یکن الموضوع واحدا صرفا و الحیثیات فیه واحدتا، اگر موضوع واحد بسیط بود و همه حیثیاتش یک حیثیت بود، اونجا تقابل به حسب حمل علا مستلزم تقابل به حسب حمل فی هم هست. حالا این رو تحلیل میکنم. می فرمان در مثل سیب که موضوع مرکب هست، اجتماع این گونه از متقابل ها عیب ندارد، چون حیثیات متعدد است. ولی اگر یک شی بسیط بود، اجتماع این ها محضور دارد. ففی مثال تفاهه لو کانت حیثیت و رائحته به عینها هی حیثیت لو، اگر این شی بسیط می بود که حیثیت رائحه برنگ یکی می بود، لکان قولنا فیها رائحتون و فیها لا رائحه به منزلت قولنا ار رائحتو لا رائحه. زیرا اگر یک شی بسیط محض بود، نمی شود گفت که از یک حیث رائحه دارد، از حیث دیگر لون دارد که لون لا رائحه است. چون اگر دو حیث ندارد، یک حیث دارد، پس حیثیت لون با حیثیت لا لون یکی است. حیثیت رائحه و حیثیت لون که لا رائحه است یکی است. و فی مثال تفاهه لو کانت، اگر تفاهه بسیط محض می بود، حیثیت و رائحت به اینها یه حیثیت لون، لکان و قولونا فیها، یعنی در تفاه رائحتون و فیها لا رائحه، یعنی لون که لون لا رائحه است، به منزلت قولنا الرائحتو لا رائحه، مثل آن است که بگویم رائحه لا رائحه است. یعنی این حمله علا تناقضشون جمع شد. فیلزم حین ازین ان یکون نقیزانه من سبیل حمل علا نقیزین من سبیل وجود فی. پس اگر گفته شد گاهی تناقض بحث به حمل علا هست، ولی تناقض بحث به حمل فی نیست، چون حیثیات کثیر است، این راجع مرکبات است. فلذی قد سبق ذکره در اصل دوم من ان الشیء و نقیزه به حسب حمل علا لا یتناقضان من جهت الاقتران بین این متقابلین فی ثبوت من سبیل وجود فی، اون چه در اصل دوم گذشت که متقابلان به حسب حمل علا تقابل به حسب حمل فی ندارن، انما یتصححه ذالک الحکم به حسب تحقق اصل الوجود للموضوع فی متن الاعیان ولو من جهت واحدت هی صدوره من الفعل الفاعل. یعنی این دو شی که یکی لون است و یکی رائحه، از جهتی که بخوان از فاعل صادر بشوند، اینا با هم تناقض ندارن، برای اینکه دو چیز جدایی از هم. و اما اگر این دو شی بخواهند در بسیط محض جا بگیرن، لازمش جمع به این نقیزه این است، زیرا سواد نقیزش لار سواد است، لا سواد مصداقی دارد، یکی از مصادیق رائحه است. اگر رائحه و سواد در بسیط محض جمع بشود، یعنی این شی هم سواد دارد هم لا سواد. پس اون حرفی که در اصل دوم گفته شد، انما یتصحح ذلک الحکم به حسب تحقق اصل الموضوع وجود للموضوع فی متن الاعیان ولو من جهت واحدت که هی صدوره عن الفاعل است. خلاصه فی الجمله است نه بالجمله. و به حسب مطلق الاقتران بین المتقابلین است در این موضوع، نه اقتران مطلق، لل اقتران من کل حیثیت و جهه. این فی الجمله محل بحث است. اونجا که جهات عدیده دارن اقتران ممکن است، اونجا که جهات عدیده ندارن اقتران پذیر نیست. و اما اذا کان اقتران الموضوع به احد المتقابلین من طریق حمل علا کل لون و الحرکت، لون و حرکت به حسب حمله علا متقابلن. حمله علا یعنی مماتات، یعنی مفهوم واحد به ما انه مفهوم واحد محمول لون و حرکت نخواهد بود، زیرا در حمله اولی فقط دو تا مفهومی بر یکدیگر حمل می شوند که جنس و فصل یکدیگر باشند و مانند آن. هرگز بر مفهوم واحد هم سواد هم بشه و لون هم بشه و حرکت این چنین نیست. پس اینها به حسب حمله علا با هم تقابل دارند. و اما اذا کان اقتران الموضوع به احد المتقابلین من طریق حمله علا، یعنی اون دو چیزی که به حسب حمله علا یعنی حمله مواتات با هم تقابل دارند، کل لون و حرکت، به نفس الحیثیت التي اقترن به حسبها بالآخر، اگر چنونچه این دو چیزی که به حسب حمل علا تقابل دارن اگر به حسب حمل فی در یک جای یکی از این دو یافت شد، اون موضوع مغرون شد به یک حیثیتی به یک از این دو، اون موضوع چون بسیط است اگر بخواهد مغرون بشود به مقابل دیگر، یعنی به حسب حمل فی در او جمع بشوند، لازمش آن است که همون موضوع من حیثیت واحده هم به اون وصف متصف بشود هم لا اتصاف داشته باشد. و اما اذا کان اقتران الموضوع به احد المتقابلین من طریق حمل علا، اونا که به حسب حمله علا متقابلن و به حسب حمله فی متقابل نیستن، مثل لون و حرکت که اینا به حسب حمله علا تقابل دارن و اجتماعشون در موضوع واحد به طریق حمله اشتقاق ممکن هست و عیب هم ندارد، مثل خرمایی که در حرکت است و رنگ مخصوص دارد. حالا اگر اون موضوع به احد المتقابلین من طریق حمله علا مقترن بود و بخواهد به نفس الحیثیت التي اقترن به حسبها بالآخر متصف بشود، یعنی این چنین باشد، حتی کانت الحیثیت التي من جهتها به حسوسها و به حسب کنه حقیقتها یترتب علیها لا حرک عن اللون فی موضوع به اینهی هی به اینها الحیثیت التي من جهتها و به حسبها یترتب الحرکه فی ذلک الموضوع کانت لا حرکتو حرکتن به ضروره. در مواردی که موضوع مرکب است مثل میوه، می شود در او هم حرکت باشد هم لو. ولی اگر موضوعی مثل الف بسیط محض بود، این الف که بسیط محض است گرچه لون و حرکت به حسب حمل علا تناقض دارند، به حسب حمل فی تناقض ندارند، ولی اگر موضوع بسیط محض بود، این موضوع از همون حیثی که به لون متصف می شود از همون حیث باید به حرکت متصف بشود. چون حرکت لا لون است و لون لا حرکت است، پس موضوع بسیط اگر بخواهد به دو شی متصف بشود، لازمش آن است که هم به حرکت هم به لا حرکت متصف بشود و این مستحیل است. حتی کانت الحیثیت التي من جهتها به خصوصها و به حسب کن حقیقتها یترتب علیها لا حرکه، که لون است، چون لا حرکت یکی از مصادرش لون است، از همون حیثی که به لون متصف می شود فی موضوع بینه، همون حیثیت بینها الحیثیت التي که من جهتها و به حسبها یترتب الحرکه فی ذلک الموضوع باشد، کانت لا حرکتو حرکتن به ضروره. سیب که دارای لون است و دارای حرکت، چون دو حیثیت دارد. حالا اگر فرض کردیم موضوع الف بود و بسیط محض بود، این موضوع که الف است و بسیط محض است وقتی به لون متصف شد این لون لا حرکت است. همین الف بخواهد به حرکت متصف بشود باید از همون حیثیت که به لا حرکت متصف شد از همون حیثیت به لا حرکت متصف بشود. اونگاه لازمش آن است که حرکت بشود این لا حرکت، حیثیت حرکت بشه لا حیثیت حرکت و اون موضوع بشه لا موضوع. کانت لا حرکتو حرکتن به ضروره فیزن قد لازم من اجتماع نقیزین من طریق حمل علا و هم الحرکتو و لا حرکت به حسب وجود فی من حیثیت واحدتین اجتماع هما به حسب حمل علا ایزن و ذالک بدیهی الاستحاله. در اصل دوم گفته شد که موضوعات مرکب ممکن است که دو تا نقیز را از دو حیثیت بپذیرد و محظور جمع نقیزین هم نباشد. مثلا حرکت با لا حرکت مفهوماً دو تاست، لون و حرکت مفهوماً دو تاست، ولی مستاق دو تاست، ولی در مستاق واحد با دو حیثیت جمع می شود. یعنی ممکن است یک میوه هم اسود باشد هم متحرک. ولی اگر اون موضوع بسیط محض بود این متقابلان بخواهن بحث به حمل فی در اونجا جمع بشوند لازمش آن است که تناقض بحث به حمل علا رو در بر داشته باشند. یعنی یک شواهد در عین در حال واحده هم لون باشد هم لا لون، هم حرکت باشد هم لا حرکت، و این مستحیل است. فاذن قد لازمه من اجتماع نقیزین من طریق حمل علا. در اصل دوم گفته شد که نقیزین من طریق حمل علا جمعشون به طریق فی ممکن است. الان می فرماین چون اون موضوع بسیط است از اجتماعشون به حسب حمل فی لازمش آن است که نقیزین به حسب حمل علا جمع بشوند و این مستحیل است. فیزن قد لازمه من اجتماع نقیزین من طریق حمل علا و هم الحرکت و لا حرکت، که حرکت و لا حرکت به حسب حمل علا تناقض دارن، که یک شی هم حرکت باشد هم لا حرکت، ولی به حسب حمل فی تناقض ندارن، که در شی واحد هم حرکت باشد هم لا حرکت وجود داشته باشد. و هم الحرکت و لا حرکت به حسب وجود فی من حیثیت واحده لازم اجتماع هما، یعنی اجتماع نقیزین به حسب حمل علایزن و ذالک بدیهی الاستحاله. می فرمان به این که این راه هایی که ما طی کردیم خیلی ضروری نیست، زیرا اگر کسی از همون عقل فطری برخوردار باشد می داند که در موضوع بسیط جمع این امور محال است. الا ان العقل السلیم المفتور علی الاستقامه، که اون فطرت اولیش از دست نداده باشد، یحکم قبل رجوع الی البرهان، قبل از اینکه به بحث‌های برهانی برسد بالفطره میداند که حیثیت ها اگر فرق نکند جمع این اوصاف ممکن نیست، و اگر شیء بسیط بود و حیثیت نداشت جمع اوصافش هم محال است. يحكم قبل الرجوع الى البرهان ان الحيثيه التي بها يكون بعاص الحركه عن شيئين ليست بعينها الحيثيه التي بها يكون بعاص لا حركه. هر کسی از فطرت اولی برخوردار باشد میداند که حرکت با سواد دو تاست. شی از اون جهت که حرکت دارد از اون جهت اسود نیست. حیثیت حرکت و لا حرکت که مصداقش سواد است دو حیثیت است و دو خصوصیت میخواهد، و اگر شی بسیط بود این دو در او جمع نمیشود. یحکم قبل الرجوع در برهان ان الحیثیت التي بها یکون بعاص الحرکه عن شیئین لیست بعینها الهیسیت التي بها يكون انبعاث الله رکن. و الا اگر حیثیتی که باشد لکانت این ستالی فاسد، که این ستالی فاسد تقریبا ملازم هم است، لکانت الحرکتو لا حرکتن، یک، بل کانت تلک الحیثیتو غیر تلک الحیثیه، دو، بل کان ذالک الموضوع به عینه لا ذالک الموضوع به عینه، سه، بازگشت همه اینها به اینه که این امر بسیط مرکب باشه و این تالی به هر سه قسمش مستحیل است و تالی باطل و الکل باطل. فقط تحقق و تبین ان المتناقضین حسب حمل علا کالسواد و الحرکه که در اصل دوم گفته شد انما هی سه اجتماعهما، انما یسه اجتماعهما فی موضوع واحدین به حسب وجود فی به شرط ان یکون الاقتران بینهما من حیثیتین مختلفتین تقییدیتین لا من حیثیت واحده. پس این مسئله که از تقرر هازا شروع شد هم برای تبیین دو مطلبی بود که در اصل پنج ذکر شد، هم برای تشریح مطلبی بود که در اصل دوم ذکر شد. اما اونچه که در اصل چهارم بیان کردن، چون در اولین روزهای بحث ملاحظه فرمودید که این اصول را به روش قبسات استادشون تنظیم کردن، یعنی اون چه که ما الان در طی این چند روز بحث کردیم از صفحه 192 که آغاز موقف نهم هست، اینها به روال اون قبس نهم است که مرحوم محقق داماد در قبسات ذکر کردن. طبع جدید قبسات صفحه 345 به بعد هست، منتها اینجا به عنوان اصلون اصلون یاد شده است، اونجا به عنوان ومزتون و ومیزون و امثال ذالک یاد شده است. این اصولی که مرحوم میرداماد در قبسات ذکر کردن نه تنها اون محتوا در اسوار آمده است، بعض از قسمت ها به الفاظه هم در اسوار آمده است، مگر اون اصطلاحات خاص که مرحوم آخوند از اعمال اون اصطلاحات پرهیز دارن. و اون چه که مورد پذیرش مرحوم صدر متعلی نیست در کمال تعدب او رو رد کردن. در صفحه 201 همین جلد هفت اسفار در تحلیل اصل چهارم مرحوم آخوند این چنین فرمودن، صفحه 201 سطر چهارم این چنین فرمودن والقوم لم يفرقوا بين القبيلتين كما سبقت الاشاره اليه فقالوا قولا مطلقا ان ما يلحق الذات بحسب حيثيه ما ايت حيثيه كانت ليس يصح ان يلحقها بحسب حيثيه اخرى وان الحيثيات وان الحيثيات كلها متصادمتن کانت ام غیر متصادمه یجمعوها انها غیر متحصلت متصححت الوصول الاخر. این ناظر به عبارتهای مرحوم میرداماد است در قبسات که حرف استاد بزرگوارشون رو با این بیان میخوان رد کنن. فرمایش مرحوم میر همین عبارت هاست، بفرمان متصادمتن کانت او غیر متصادمه، حتما باید که به حیثیات قبلی استناد کند، این رو نفی میکنه. تصریح مرحوم میرداماد این است که این حیثیات چه متصادم باشند چه متصادم نباشند، اینها با صفحه 349 به عنوان ومیز این چینی می فرماین ومیزون فعلا فإذن فعلمن ان ضابط احکام الحیثیات علی الاطلاق این است که ان مطلق الحیثیات ذاتیت و العرضیه که به همین روال اصلی چهارم صدر متعلین است. تا میرسن به اینجا میفرمان و ان ما یلحق الذات به حسب حیثیت ما ایت حیثیت کاند لیس یصح ان یلحقها به حسب حیثیت اخرى غیرها اصلا و ان الحیثیات المختلفه متصادمتن کانت ام غیر متصادمه یجمعها انها غیر متصححت الحصول الا بالاستناد الى حیثیات مختلفت سابقت تعلیلیه و لیس من حقها کذا و کذا. پس اون چرا که مرحوم صدر متعلهین در اصل چهارم فرمودن به این که بین این حیثیات باید فرق گذاشت و القوم لم یفرقو، یکی از اون آیونی که فرق نگذاشتن و سخنان ایشون مورد نقد مرحوم صدر متعلهین است، استاد بزرگوارشون مرحوم میرداماد است در قبسات صفحه 349 و 350 قبسات طبع جدید و بقیه فرماش رو تا حدودی میپذیرن. بله؟ در اصل سوم که صفحه 197 هست مرحوم آخوند که وارد بحث شدن فرمودن به این که چون بین این حیثیات فرق نگذاشتن، حتی کثیر را واحد دانستن واحد را کثیر شمردن، در سه مسئله از مسائل مهم اینا خلط کردن. منشأ مغالطه آن است که این حیثیات را رعایت نکردن. حیثیت تعلیلی چیست؟ حیثیت تقلیدی چیست؟ کجا مکثر است؟ کجا مکثر نیست؟ این را در اصل سوم صفحه 197 بیان کردن و در صفحه 201 میفرمان ما قبلا اشاره کردیم و اونجا هم بیان کردن که خیلی ها درباره صفات واجب تعالی آمدن گفتن صفات عین ذات نیست، برای اینکه لازمش ترکب ذات است. دیگر نمیدانستن که بعضی از امور کثیرن که مکثر نیستن. درباره قاعده الواحد، با اینکه محال است از واحد محض جز واحد صادر بشود، گفتن عیب ندارد که چند چیز در عرضه هم از واجب صادر بشود و موجب کثرت هم نیست. اونجا که مکثر هست عنایت نکردن، تن در دادن. اونجا که مکثر نیست عنایت نکردن، انکار کردن. سه تا مسئله را به عنوان نمونه ذکر کردن. یکی مسئله صفات واجب بود، یکی مسئله علم تفصیلی واجب تعالی بود، یکی هم مسئله قاعده الواحد که به خواست خدا باید که در این طرح بحث بعدی به این اصول اشاره بشود. اونگاه می فرمان به این که اونگاه می فرمان به این که وقتی اصل مسئله روشن شد، وارد این اصل این اصول مشخص شد، به اصل فصل می رسن. می‌فرمان به این که این قاعده الواحد ابهامش در اون تصور اطراف است، وگرنه در تلازم بین موضوع و محمول و ربط ضروری بین موضوع و محمول ابهامی نیست. دو تا قاعده در فلسفه مطرح است، یکی این که الواحدو لا یستور عنه الا الواحد، یکی این که الواحدو لا یستور الا عن الواحد. فعلا اون چه که مطرح است این است که الواحد لا یستور عنه الا الواحد. اگر موادی تصوریه این قاعده مشخص بشود، اصل حکم ضروری خواهد بود. یعنی تصدیق نظری نیست، احتیاج به تنبه دارد نه برهان، ولی تصور نظری است که معنای وحدت چیست، معنای صدور چیست و واحد کدام است. ولی چون عده‌ای این قاعده رو عنایت نکردن و در نتیجه حرفهایی را زدن که اون حرفها بدون جدال نبود، بدون لجاجت نبود، لذا حکما هم برهان قامه کردن. چون این قاعده الواحد برای آن است که ثابت کنن اول چیزی که از ذات اقدس اله صادر می شود مجردات عالی است، هدف آن است. این امر مفروغ آن هست، یعنی بحث های توحید گذشت که هر چیزی که هستی او عین ذاتی او نیست، او مخلوق ذات اقدس اله است و هر چه مصداق شیء است مخلوق خدای سبحان است که الله خالق کل شیء. پس از این طرف، یعنی طرف امکان، هر چیزی که هستی او عین ذات نیست و مصداق شیء است، نه لا شیء، زیر پوشش خلقت خدای سبحان است. چیزی نیست که خود ساخته باشد یا به غیر خدا متکی باشد. پس هرچه که مصداق شیء است مخلوق و مربوب رب العالمین است به ضرور. از اون طرف هم قدرت ذات اقدس اله نامحدود است، او به کل شیء قدیر است. نه در قدرت مطلقه خدای سبحان سخنی است، نه در اینکه هر چه شیء است مخلوق خدای سبحان است بحثی است. اما بحث در آن است که هر چه که موجود هست همه مادیان و ما اصلا مجرد نداریم غیر از خدای سبحان، یا اینکه نه موجودات چند قسم است، بعضی مجردن بعضی مادی. یکی از راه‌های اثبات مجرد در خارج قاعده الواحد است. یکی از ثمرات قاعده الواحد آن است که اولین چیزی که از خدای سبحان فیض می‌گیرد وجود مجرد است، نه وجود مادی. اگر طبق قاعده الواحد ثابت شده است که از خدایی که واحد محض است جز واحد چیزی صادر نمی‌شود بلا واسطه، چون غیر مجرد هر چه هست و هر که هست مرکب است و واحد نیست، کثیر است واحد نیست، مرکب است بسیط نیست، پس غیر از مجرد چیزی نمیتواند صادر اول باشد. به استناد همین قاعده الواحد ساده ثابت میکنند که اون موجودی که صادر اول است یک موجود مجرد است. قهرن اون مقامات عالیه باید مجرد باشد. مرحوم صدر المسلحین بفرمان اونها که هر موجودی، هر مخلوقی را مادی می دانند و مخلوق غیر مادی را نمی پذیرند، اینا این قاعده را انکار می کنند. چون اگر این قاعده را بپذیرند باید ملتزم بشوند که اولین چیزی که از خدای سبحان صادر می شود موجود مجرد است. چون ثمرات این قاعده زیاده است و از طرفی هم عده‌ای در برابر این قاعده به زعم خودشون ادله اقامه کردن، لذا حکما وادار شدن که برای این قاعده برهان اقامه کنن. و یعنی این قاعده نیازی برهان ندارد، فقط یک تنبه میخواهد. مبادی تصوری این قاعده به خوبی بررسی بشود که واحد یعنی چه، وحدت چه معناست، بساطت یعنی چه، صدور یعنی چه، اونگاه برای مبادی تصدیقی سلسله بحث های تنبیهی کافی است، نیازی برهان ندارد. و اما ضرورت ایجاب کرد که برهان اقامه کنند تا به اون برهان برسیم. اول این اهمیت و عظمت این مسئله را ذکر می‌کند. فصل دوم صفحه 204. فی ان اول ما یستر عن الحق سبحانه و تعالی یجب ان یکون امرا واحدا، و غیر مجرد چیزی واحد نیست. هذه الاصول الممهده التي قد مر ذکرها مما يستغل به العقل النظري الذي ليس لعينه غشاوة التقليد ولا لمرآته رين العصبيه وظلمة الإناد لإثبات أن الواحد الحق الصرف وكذا الواحد بما هو واحد لا يستر عنه من تلك الحسيه إلا واحد. اگر کسی اصول گذشته را خوب از ذهن بگذراند و از تعصب و امثال ذلک منزه باشد، این میتواند هم به عنوان اصل کلی مسئله را درک کند و بررسی کند که جزء امور عامه خواهد شد، جزء مسائل کلیات فلسفه به شمار می آید و هم درباره الهیات خاصه می تواند درست اظهار نظر کند، هم می تواند بگوید که خدای سبحان از خدای سبحان در نشأه اولا اولین چیز جز یک امر مجرد چیز صادر نخواهد شد، و هم می تواند به عنوان اصل کلی و کبرای کلی که در فلسفه اولا مطرح است حکم کند که واحد به ما هو واحد، که واجب تعالی مستاقی از این خواهد بود. حالا ما مصادیق دیگر نداریم، مطلب دیگر است. هر واحدی، حالا خواه مستاقش یکی باشد خواه بیشتر، بسیط به ما انه بسیط، واحد به ما هو واحد، بیش از یکی از او ساده نمی شود. لذا از همین قانون در علت و معلول بحث کردن که علت و معلول جزء مسائل کلی فلسفه اولا است. می تواند حکم بکند که لإثبات ان الواحد الحق صرف، که از الهیات بالمعنی الاخص به شمار می رود، این یک مطلب. و کزل واحد به ما هو واحد، که اختصاصی به واحد حق ندارد، کل واحدین، که این جزء امور عامه به شما بیرود. لذا در امور عامه در مسئله بحث علت معلول از این قاعده سخن به میان آمیاید. هم میتواند مسئله امور عامه را حل کند، هم اونچه که مربوط به الهیات خاص است. لا یستر عنه من تلک الحیثیه الا واحد، و ان لیس فی تباع الکسره به ماهی کسره ان تستر عن الواحد مبدعن. نه اون واحد به ما انده واحد فاعل بیش از یکی است، و نه کثیر به ما کثیر می تواند از غیر واحد نشأت بگیرد. و ان لیس فی تباع الکسره به ماهی کسره ان تستر عن الواحد مبدعن معن، ان تصدر عن الواحد مبدعن معن. کثیر از واحد صادر می شود اما با ترتیب، اما به نحو ابدا بی سابقه باشد، معیت داشته باشند، این چنین نیست. به نحو ابدا باشد و به نحو معیت باشد، این چنین نیست. و ان لیس فی تباع الکسره به ماهی کسره ان تستر عن الواحد مبدعن معن، بل واحدن فواحدن الى ان یتکسر الجهات و الحیثیات و ینفتح باب الخیرات. یعنی به طور تدریجی که پس از دیگری فیوزات ناشزیر می شود تا اینکه درهای خیر به روی کسرت در مراحل بعد باز می شود. والحمد لله رب العالمین.